سلام و وقت بخیر. به برنامه این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 9 صبح به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی یوسف حبیبی در یک ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. در صدر گزارش‌های این 60 دقیقه ناتو میگوید در سال نو میلادی هم در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خواهد ایستاد و نخواهد گذاشت که این کشور به لانه امن برای تروریستان مبدل شود. در کنار این در مورد رویدادهای مهم سال 2016 میلادی در افغانستان در بعدهای مختلف گزارش های را در این ساعت برایتان آماده کرده ایم و با ما همراه باشید. پیش از همه در آغاز برنامه خبرهای افغانستان منطقه و جهان را بشنیم که نظیفه محبوبی پیشکش می کند.
سرخط خبرها. لیدر استیو اردوی پاکستان با رهبران افغان صحبت کرده است. دو تن از افسران اردوی ملی در مربوطات ولسوالی چشت هرات ربوده شدند. و با آغاز سال نو در نتیجه حمله بالای یک کلوپ شبانه در استانبول ترکیه حداقل 35 تن کشته شدند. تفصیل خبرها. لیدر استیز اردوی پاکستان با رئیس جمهور، رئیس اجرایه و لیدر استیز اردوی افغانستان از طریق تلفن صحبت کرده است. بر اساس گزارش ها این صحبت ها به تلاش های مشترک برای تامین صلح و ثبات در افغانستان متمرکز بوده است. آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان دیروز در صفحه توییترش نوشته که قمر جاوید باجو لیدر استیز آن کشور با رهبران و مقام های افغان به گونه جداگانه صحبت کرده است. به گفته غفور، باجو به کار مشترک برای برقراری صلح و امنیت منطقه در سال 2017 میلادی تاکید کرده. در این گفتگو رهبران حکومت افغانستان از لیدر استیز اردوی پاکستان خواستند تا در یک سفر به کابل بیاید. تا هنوز مقام های افغانستان در مورد این تماس تلفنی جزئیات ندادند. مقام ها در ولایت هرات می گویند دو تن از افسران اردوی ملی در مربوطات ولسوالی چشت ربوده شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات بر رادیو آزادی می گوید طالبان مسلح این دو افسر را ربودند. آقای فرهاد گفت افسران اردو توسط موتر شخصیشان از ولسوالی چشت به سوی شهر هرات در حرکت بودند که در مسیر راه به چنگ مخالفان افتادند. پیش از این محمد آصف رحیمی والی هرات به خبرنگاران گفته بود که آمار اختطاف ها در این ولایت نسبت به سال گذشته 40% کاهش یافته است. طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. مقام های ولایت ننگرهار می گویند دو تن از آدم ربایان که لباس پلیس سرحدی را بر تن داشتند با یک میل سلاح و یک موتر نو هایلکس بازداشت شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیروز به خبرنگاران گفت یکی از این افراد از ننگرهار و دیگرش از کاپیسا است. او افزود که این افراد شب جمعه هنگام سوی نیروهای امنیت ملی بازداشت شدند که مردم را در سرک عمومی در ولسوالی بهسود از موتر پایین می‌کردند و مورد بازرسی قرار می‌دادند. خوگیانی گفت که افراد بازداشت شده از اعتراف کردند که قصد داشتند یک تاجر را بربایند. ولی بغلان میگوید دو قرارگاه نظامی در ولسوالی بغلان مرکزی به جای دیگر منتقل نه بلکه بیشتر تقویت خواهند شد. عبدالستار بارز درباره طرح‌های احتمالی تخلیه این دو قرارگاه نظامی کلیدی به رسانه‌ها چنین گفت:
طرحی که توسط هر کس در اختیار شما اگر قرار داده شده آل زمان خود در دست دار اطمینان داده میشه، نه تنها این قطعه از جایش به جای نمیشه بلکه برنامه های سودمند و جدی قاطع نظامی به خاطر دفاع منافع عالیای کشور خود و ولایت بغلان و تامین امنیتش داریم.
یک قماندان پلیس محلی در بغلان مرکزی به رادیو آزادی گفته است که اگر این قطعه نظامی بیجا شود، شورشیان طالبان می توانند از ولسوالی چهاردره کندوز به آسانی به دند شهاب الدین، دند غوری و دهنه غوری بغلان رفت و آمد کنند. بغلان از ولایت های کلیدی وصل کننده کابل با شمال افغانستان است. خبرنگار رادیو آزادی در هرات میگوید عزیز احمد صادقی مسئول تلویزیون محلی تابان در هرات از سوی نیروهای پلیس لتکوب شده است. رویداد شام شنبه در مرکز شهر هرات رخ داده. دفتر مطبوعاتی والی هرات در خبرنامه بر مجازات عاملان این رویداد تاکید کرده است. در این خبرنامه آمده که والی هرات به مقام‌های امنیتی گفته است که این رویداد را به گونه همه‌جانبه بررسی کنند و به خاطر جلوگیری از تکرار چنین رویدادها در آینده اقدام جدی کنند. علت این رویداد لاتوکوب تا هنوز روشن نشده است. این هم چند خبر از منطقه و جهان. والی شهر استانبول ترکیه میگوید در نتیجه حمله بالای یک کلوپ شبانه در این شهر در نخستین ساعات سال نو حداقل 35 تن کشته شدند. واسیب سهیم به خبرنگاران گفت این حمله تروریستی توسط یک فرد صورت گرفته است. شماری از رسانه‌ها گزارش دادند که حمله کننده لباس سانتا کلاوس یا بابا نویل را پوشیده بود، اما تا کنون در مورد سرنوشت وی گزارشی در دست نیست. گفته می‌شود که در هنگام حمله حدود 500 تا 800 تن در کلوب شبانه در یکی از مناطق مزدحم استانبول حضور داشتند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا این رویداد را شدیداً نکوهش کرده و آن را یک حمله تروریستی هراسناک خوانده است. انفجار دوم در یک منطقه پر ازدحام بازار بغداد دست کم 28 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. پلیس گفته است که دو بم گذار انتحاری صبح دیروز با تفاوت چند دقیقه از یک دیگر مواد انفجاری همراهشان را در یک بازار فروش وسایل برقی، پرزه‌های موتر و دیگر اجناس در منطقه آل سیناک منفجر دادند. بر اساس گزارش‌ها گروه دولت اسلامی یا داعش ساعت پس از این رویداد مسئولیت آن را بر عهده گرفتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در یک پیام سال نو ظاهراً دشمنان و رقیبان انتخاباتی خود را نشانه گرفته است. در این پیام که دیروز به توییتر فرستاده شد آمده است: سال نو به همه، به شمول بسیاری از دشمنانم، کسانی که با من مبارزه کردند و بسیار بد باختند، تبریک. او افزوده است که رقیبانش اصلا نمی‌دانند که چه کنند. دونالد ترامپ پیامش را با کلمه محبت به پایان برده است. در جریان کمپاین انتخابات ایالات متحده آمریکا، ترامپ با شکست دادن چندین هم ازبیش با مقاومت گسترده سوی حزب جمهوری خواه روبرو شده بود. قرار است ترامپ جشن سال نو را در میان صدها مهمان در کلوپش در ایالت فلوریدا بگذراند، جایی که انتظار می‌رود سیلوستر استالون، ستاره معروف سینمای هالیوود، هم حضور داشته باشد. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه میگوید که در دوم ماه جنوری به عراق میرود تا از نیروهایی که در ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا در برابر داعش میرزمند از نزدیک دیدن کند. اولاند شنبه شب در یک پیام تلویزیونی خطاب به مردم فرانسه گفت جنگ با تروریسم ادامه دارد و باید ادامه داشته باشد. فرانسه شاهد بیشترین حملات تروریستی گروه دولت اسلامی یا داعش در اروپا بوده است. و مدیر یک ارکستر موسیقی در روم پس از آن که در جریان یک کنسرت کریسمس به کودکان گفت سانتا کلاوس یا بابا نویل وجود ندارد، از کار اخراج شده است. خبرگزاری ها دیروز شنبه گزارش دادند جیاکومو لوپرینو پس از یک نمایش به کودکان گفت که بابا نویل اصلا وجود ندارد. پدران و مادران کودکان از این رویداد خشمگین شدند و در رسانه‌های اجتماعی به شدت انتقاد کرده و گفتند که کودکان پس از شنیدن این خبر از جانب لوپرینو به گریه افتادند. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه با همکارانم باشید.
باز هم خوش آمدید. ساعت 9:09 دقیقه به وقت کابل شد و در ادامه این ساعت ناتو تعهد کرده که نخواهد گذاشت افغانستان در سال 2017 بلانه امن برای تروریستان مبدل شود. افغانستان در سال 2016 از لحاظ امنیتی توانست کمک‌های بین المللی را جلب کند.
وزارت امور خارجه در سال 95-41 پلان تحت 18 هدف پلان گذاری نموده. امضای موافقتنامه استراتژی با ایتالیا و اروپا، برگزاری جلسه قلب آسیا، برگزاری نشست‌های مهم گروه بین المللی تماس.
با وجود تلاش‌ها در یک سال اخیر، تا هنوز فساد اداری یکی از چالش‌های بزرگ در برابر حکومت افغانستان است.
متاسفانه که جامعه جهانی هم فشار را که باید برای حکومت افغانستان وارد میکرد، تغییرات جدی را حکومت در حکومتداری ایجاد میکرد، این کار متاسفانه که نکردن.
سال 2016 برای بازگشت پناهجویان به کشور خیلی مهم بود. 2017 سال جدید میلادی آغاز شده و در گوشه و کنار جهان از آن تجلیل به عمل آمده است. علاقمندی پدر می تواند فرزندان را به سوی آموزش هنر بکشاند،
چون که پدر ما خودشان خطاط بودن و دوست داشتن که من دخترشان هم یک رشته از این هنرها را یاد داشته باشن. هم علاقمند شدم که رسم را انتخاب کنم.
این در رنگ‌های زندگی در لحظات پایانی این برنامه است. شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. ناتو میگوید در سال نو میلادی هم در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خواهد ایستاد و نخواهد گذاشت که این کشور بلانه امن برای تروریستان مبدل شود. یک مقام ناتو دیشب در صحبت با رادیو آزادی همچنان در مورد انتظارها و نیز امیدواری‌های این پیمان در جریان سال 2017 بیشتر گفت. جزئیات این همه در گزارش از مصطفی صدیقی.
ناتو به تعهدات خود در قبال افغانستان در سال 2007 میلادی همچنان متعهد است. ماریون اوبری، سخنگوی نمایندگی ملکی ناتو در افغانستان، این سخن را دیشب برای رادیو آزادی گفت و افزود:
او می گوید در نشست وارسا در ماه جولای متحدان ناتو و شرکای ماموریت حمایت قاطع تعهداتشان را در قبال افغانستان برای سال 2017 تجدید کردند. مخصوصاً آنها ماموریت حمایت قاطع را فراتر از سال 2016 و در سال 2017 تمدید کردند. همچنان وعده سپردند که به تنبیل نیروهای ملی افغان تا سال 2020 میلادی ادامه خواهند داد و روی مشارکت دوامدار سیاسی و عملی با حکومت افغانستان کار خواهند کرد. اوبری گفت هدف اصلی ناتو در افغانستان جلوگیری از مبدل شدن این کشور به لانه امن برای تروریستان است و این هدف در سال 2017 دنبال خواهد شد. اوبری افزود که ناتو در بدل تعهداتش از جانب افغانستان هم انتظارات دارد. او به این نکته ها اشاره کرد:
می خواهیم شاهد تداوم پیشرفت در اجندای اصلاحات حکومت افغانستان باشیم، به خصوص در مورد مبارزه با فساد اداری. همچنان امیدواریم در تلاش‌های صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها شاهد پیشرفت باشیم و در این رابطه ما از همه بازیگران منطقه‌ای می‌خواهیم که نقش سازنده ای را بازی کنند. از سوی دیگر فرانس مایکل ملبن، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان، هم در پیام توییتر خود گفته است که در سال 2007 میلادی خواهان صلح برای افغانها و توسط افغان هاست. جامعه جهانی به شمول اتحادیه اروپا وعده سپرده‌اند که 15 میلیارد و 200 میلیون دلار را در 4 سال آینده با حکومت افغانستان در بخش‌های سیاسی، مالی و اقتصادی کمک خواهند کرد. قرار است ماموریت جدید اتحادیه اروپا برای ارتقای ظرفیت پلیس افغانستان هم در اولهای سال 2017 آغاز شود که عمدتاً آموزش و مشوره‌دهی به پلیس ملی را در بر می‌گیرد. سال 2016 میلادی شاهد درگیری‌های شدید و خونین میان نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان و طالبان بود. با وصف تلاش‌های صلح حکومت، طالبان هنوز رسماً به مذاکرات صلح با مقام‌های افغان بله نگفتند. ینس ستولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، در نشست وزیران خارجه این پیمان در اولهای ماه دسامبر سال 2016 گفته بود که خشونت‌ها احتمالاً ادامه خواهند یافت و از این روست که ناتو در کنار حکومت و نیروهای افغانستان باقی خواهد ماند. در حال حاضر ناتو بیش از 13,000 سرباز در افغانستان دارد که در چارچوب ماموریت حمایت قاطع مشغول آموزش، کمک و مشوره‌دهی به نیروهای افغانستان هستند.
گزارش بود از تعهد تازه ناتو برای سال 2017 میلادی در افغانستان. در این میان شمار از آگاهان روابط بین المللی به این باورند که حکومت افغانستان توانسته با شرکت در نشست‌های بین المللی در سال 2016 به طور لازم حمایت مالی جامعه بین المللی را جلب کند. در این حال ولسی جرگه افغانستان تاکید می‌ورزد که حکومت در سال‌های پیش رو از پول‌هایی که از سوی جامعه بین المللی تعهد شده در راستای تقویت نیروهای امنیتی و توسعه اقتصادی استفاده مؤثر کند. از سوی هم اعضای جامعه مدنی مبارزه با فساد اداری و ایجاد پلان تعقیبی از سوی حکومت برای عملی شدن این تعهدات را مهم می‌دانند. اشتراک افغانستان در نشست وارسا و بروکسل و جلب تعهدات مالی در این نشست‌ها از بزرگترین دستاوردهای حکومت در سال 2016 میلادی به شمار می‌روند. سحر لوال در گزارش به شرح چگونگی دستاوردهای حکومت وحدت ملی در نشست‌های مهم بین المللی پرداخته است.
افغانستان از دیر زمان با اشتراکش در نشست‌های بین المللی همواره تلاش ورزیده تا مشکلات داخلی، چالش‌های منطقه‌ای و جهانی را از این طریق به گوش جهانیان برساند. آگاهان روابط بین المللی می‌گویند حکومت وحدت ملی توانسته است در سال 2016 میلادی به گونه لازم به این هدف دست یابد و حمایت لازم جامعه جهانی نسبت به افغانستان را جلب کند. آنان می‌گویند که حکومت وحدت ملی این بار پا را فرا تر گذاشت و به عنوان یک کشور قربانی مشکلات افغانها را در حوزه امنیت و اقتصاد به صورت مستقیم بازگو کرد. انتظار خادم یکی از آگاهان روابط بین المللی در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به نشست‌های وارسا و بروکسل گفت سران حکومت وحدت ملی توانستند در اشتراک در نشست‌های بین المللی موفق بدرآیند، اما وی تاکید کرد که نیاز است تا حکومت نسبت به عملکردش در بخش مصارف کمک‌های مالی جامعه جهانی تجدید نظر کند.
به لحاظ دیپلماسی اونا توانستن که مسئولیت خود ادا بکنه و کمک‌های جهانی را جلب بکنه، ولی در بخش مصارفشان در افغانستان تا وقتی که حکومت افغانستان نتانه سری کارکنهای خود به نظر بکنه و اصلاحات بیاره، ما مطمئن نیستم که این کمک‌های جهانی در افغانستان به شکل مؤثر مصرف خواهد شد و بر زندگی مردم احساسی خوب داشته خواهد باشد.
آنگونه که انتظار می‌رفت افغانستان توانست حمایت لازم جامعه جهانی را به دست آورد و در نشست بروکسل 15.2 میلیارد دلار کمک تعهد جامعه جهانی را جلب کرد. همچنان در نشست وارسا نزدیک به 15 میلیارد دلار تا سال 2020 میلادی تعهد کمک صورت گرفت. قرار است این پول‌ها در بخش‌های زیربنایی، حکومتداری خوب، تقویت نیروهای امنیتی و پروژه‌های مختلف مصرف شود. شماره از اعضای ولسی جرگه تاکید می‌کنند که حکومت باید تلاش کند تا از این پول‌ها به گونه درستان استفاده کند. نعمت‌الله غفاری معاون دومین جرگه به رادیو آزادی گفت مصرف مناسب این پول‌ها می‌تواند در زندگی مردم تأثیر مثبت رونما سازد.
امیدوار هستم که حکومت ما در مجموع بتوانند از این کمک ها در این سال های پیش رو به وجه احسن برای بهبود اوضاع امنیتی و رشد و توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و بخش‌های دیگر کشور استفاده کنند.
حکومت افغانستان در مقابل کمک‌های جامعه جهانی تعهد کرده که اصلاحات لازم را به میان می‌آورد، با فساد اداری مبارزه می‌کند، شفافیت و حسابدهی را افزایش داده و ابتکارات لازم را برای توسعه اقتصادی روی دست می‌گیرد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی پس از برگزاری نشست‌های بروکسل و وارسا روی حسابدهی شفاف تاکید کرده گفت بجا کردن این تعهدات مربوط جامعه جهانی نه، بلکه مربوط به افغان‌ها است. وزیر مالی افغانستان می‌گوید به هدف مصرف مناسب کمک‌های جامعه جهانی با این کشور برنامه‌های روی دست گرفته شده است. اکلیل حکیمی در نشست استماعی ولسی جرگه چنین گفت:
فیصله شد که هفته‌وار یک گروه کاری سر تمام تعهداتی که در کنفرانس بروکسل ما داشتیم باید کار صورت بگیرد. با همچنان کنفرانس وارسا در اونجا هم حدود 15 میلیارد تعهد صورت گرفت که برای تطبیق از او یک مکانیزم ساخته شده که مشترک وزارت مالیه با سفرای کشورهای دیگر که با اونها کار صورت می‌گیرد.
در این حال وزارت خارجه افغانستان میگوید در سالی که گذشت توانسته موفقانه عمل کند. نصیر اندیشه معین اداری این وزارت در نشست استماعی ولسی جرگه گفت آنان در این مدت 41 پلان را تحت 18 هدف طرح‌ریزی کردند.
وزارت امور خارجه در سال 95 41 پلان تحت 18 هدف پلانگذاری نموده. امضای موافقتنامه استراتژیک با اتحادیه اروپا و کشور کره آسیا، برگزاری جلسه قلب آسیا، برگزاری نشست‌های مهم گروه بین‌المللی تماس، شرکت در کنفرانس کشورهای اسلامی
بانک حکومت وحدت ملی گامهایی را در راه تطبیق وعده‌هایش برداشته است، اما برخی از آگاهان میگویند تعهدات حکومت با جامعه جهانی به گونه کامل اجرا نشده است. به گفته آنان با وجود میلیاردها دلار کمک جامعه جهانی در 1.5 دهه گذشته با افغانستان، این کشور نتوانست یک استراتژی اثرگذار و دقیق را برای مبارزه با فساد اداری و مواد مخدر طرح ریزی کند. افغانستان از فاسدترین کشورهای جهان شناخته شد و از لحاظ کشت کوکنار و تولید مواد مخدر هم در صدر فهرست جهانی قرار دارد. نیلا مبارز، آگاه روابط عامه و سخنگوی اسبق دفتر هیئت سازمان ملل متحد در افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت تا زمانی که با فساد اداری در افغانستان مبارزه جدی صورت نگیرد، کمک های انجام شده با این کشور سودی نخواهد داشت.
موضوع بسیار مهم در اینجا مسئله فساد است. فساد متاسفانه هنوزم به شکل گسترده در افغانستان وجود داره و بدون کنترل فساد و نشان دادن واقعا نتیجه، جامعه بین‌المللی هم باز دل سرد خواهد شد و مردم هم اعتماد خود را از دست خواهد داد.
اما با این همه دیده می شود که جامعه جهانی با تجدید حمایت و کمک زمینه را برای حکومت وحدت ملی بیشتر مساعد ساخته تا دولت مردان افغانستان بتوانند در سایه این حمایت ها در وضعیت فعلی تغییر ایجاد کنند. از سوی هم برخی از اعضای جامعه مدنی می گویند تعقیب و پیگیری تعهدات جامعه جهانی می تواند نتیجه ملموسی را به دنبال داشته باشد. سمیرا حمیدی، یکی از فعالان مدنی و رئیس هیئت مدیره شبکه زنان افغان، در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
کنفرانس های قبلی که درباره افغانستان بوده تعهد صورت گرفت، بعد از اون تعهد تعقیب و پیگیری کمتر بوده. یک چیزی که بیشتر جامعه بین‌المللی تاکید کرد پیش از کنفرانس بروکسل همین بود که باید تعهداتی که صورت میگیره جدا پیگیری شود. و این خودش یک پیش‌زمینه بود برای اینکه دولت مجبور بسازد برای داشتن یک پلان تعقیبی.
در این میان شماری از آگاهان مسائل حقوقی میگویند که فضای بهتر همکاری میان جامعه جهانی و حکومت افغانستان شکل گرفته است. طاهر هاشمی، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی گفت نیاز است تا برای جلب اعتماد بیشتر حکومت افغانستان تعهداتش در برابر جامعه جهانی را در عمل ثابت سازد. شماره افغان بیسیم دارید؟
از طریق شماره 818 به ما نظر و پیام بفرستید.
مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید در سال 2016 حملات مهم را در افغانستان انجام داده. وزارت‌های داخله و دفاع افغانستان اجرای حملات نیروهای بین المللی را مؤثر می‌دانند. نورالله شایان در این گزارش مأموریت نیروهای بین المللی در سال 2016 میلادی در افغانستان را به تصویر کشیده است.
2016 میلادی پایان یافت. در این سال در کنار نیروهای امنیتی افغان، نیروهای خارجی نیز در جنگ نقش ایفا کردند. مأموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید که عملیات‌های مهم و زیاد در یک سال گذشته از سوی نیروهای خاص آمریکایی ضد تروریسم در افغانستان اجرا شده است. بل سلفین، مسئول روابط عامه این مأموریت، به رادیو آزادی گفت که در جریان این عملیات‌ها 12 رهبر کلیدی داعش به شمول حافظ سعید خان کشته و حدود 25 تا 30 درصد تلفات دیدند، یعنی 500 جنگجوی داعشی کشته شده است. آقای سلفین گفت فعالیت‌های داعش مهار شده و فعالیت آنان از 9 ولسوالی به 3 ولسوالی محدود شده، منابع مالیشان از هم پاشیده و مراکز قمانده و آموزششان تخریب شده است. ارگان‌های امنیتی و دفاعی افغانستان حضور نیروهای خارجی را در جنگ مؤثر و پردستاورد می‌خوانند. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان در تفاهم با نیروهای خارجی توانستند تا هسته‌های کلیدی شبکه‌های تروریستی را هدف قرار بدهند و مانع ایجاد مراکز اصلیشان شوند.
حمله‌های هوایی نیروهای آمریکایی که بالای اهداف خاص انجام یافته بر از بین بردن هسته‌های کلیدی یا منابع طالبان تروریست ها بسیار مؤثر بوده. یعنی افراد کلیدی القاعده، شبکه اقانی و طالبان در نتیجه این حمله ها از بین برده شده.
وزارت های داخله و دفاع افغانستان میگن که چالش های امنیتی در سال 2016 نسبت به سال های گذشته بیشتر بوده است. به گفته صدیق صدیقی، شبکه های حقانی طالبان و داعش میخواستند تا در افغانستان مراکز اصلیشان را ایجاد کنند، اما موفق نشدند. مسئولان امنیتی افغان میگویند که نیروهای آمریکایی و ناتو در بیرون راندن مخالفان مسلح شهر کندز و دفع حملات آنان در ننگرهار، اروزگان، هلمند و فران نقش سازنده داشتند. محمد راتمنش معاون سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت با استفاده از تکنولوژی آمریکا و طیاره‌های آنان توانستند تا مواضع دشمن را از بین ببرند. اما یا نیازمندی‌های نیروهای امنیتی افغان در میدان‌های نبرد مرفوع شده است یا نوز هم به کمک نیروهای خارجی نیاز است؟
لازم به این است که ما یک قوای هوایی که بتوانه زمینی ها را هم حمایت بکنه و هم موضع های دشمن را از بین ببره. همچنان قوای رادار، قوای انجینری، توپچی و زرهدار و همچنان تکنولوژی عالی استخباراتی ما نیاز داریم.
از آغاز سال 2015 میلادی با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان تمامی مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان سپرده شد، اما نیروهای خارجی به حمایت، مشوره‌دهی و کمک‌های تکنیکیشان با این نیروها ادامه دادند. در حال حاضر به شمول نیروهای آمریکایی حدود 13000 نیروی بین المللی در افغانستان مستقر هستند. وضعیت امنیتی در سال 2016 سبب شد تا آمریکا موضعش را درباره این کشور تغییر دهد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در ماه جولای 2016 پس از بررسی وضعیت افغانستان تصمیم گرفت تا نیروهای آمریکایی در افغانستان کاهش نیابد. از سوی هم وی فیصله کرد تا صلاحیت‌های بیشتر به نیروهای کشورش در افغانستان داده شود. مقامات آمریکایی گفتند در حال حاضر حدود 8400 سرباز این کشور در افغانستان مستقرند. ظهور گروه داعش در افغانستان نیز یک چالش بزرگ بوده است. ایوب حسین خیل رئیس لوای سرحدی در شرق کشور در مصاحبه با رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی افغان در هماهنگی با قوت‌های هوایی نیروهای بین‌المللی در این سال توانستند تا بسیاری مناطق را از تصرف داعش پاکسازی کنند و مراکزشان را از بین ببرند.
حملات هوایی نیروهای خارجی در شرق کشور و سرکوب کردن داعش و دیگر گروه های تروریستی موفق بوده است و این حملات همچنان در میدان های نبرد به سربازان افغان مورال داده است.
رویداد دیگر سقوط بار دوم برخی مناطق شهر کندز در سال 2016 بود. این شهر پس از مدت محدود از سوی قوای افغان به کمک نیروهای آمریکایی دوباره تصرف شد. شیرعزیز کاموال قمندان زون 808 سیزپینزر در شمال شرق کشور میگوید نیروهای خارجی در سال گذشته میلادی اضافه تر از 300 عملیات مستقل و مشترک را در کندز انجام دادند.
اگر واقعا نیروهای خارجی به حادثه یا امسال در کندز هم رای ما نمی بود، شاید ولایت ما سکوت میکرد. مگر با همکاری این دوستا و حمایت قاطعشان معتقدیم که دشمن از ربات قوی بودیم.
هلمند هم یکی از ولایت‌هایی است که وضعیت امنیتی آن در سال 2016 خیلی بدتر از سالهای گذشته توصیف شده است. نسیمه نیازی نماینده مردم هلمند در ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت که عملیات های کسای نیروهای داخلی و خارجی در سال 2016 انجام شده است موفقیت آمیز نبوده است.
در کل که باید ما اون نتیجه را داشته باشیم نداریم. تمام ساعت و دست طالب است و ما موفقیت از یار از کجا اعلان؟
جنرال چارلز کلیفلند سخنگوی ماموریت حمایت قاطعی در افغانستان گفته است تیاره‌های آمریکایی از آغاز سال 2016 تا اکتبر همین سال در افغانستان 700 حمله هوایی را انجام داده است و از رقم حملات یک ساله تا هنوز از سوی ماموریت حمایت قاطعی معلومات به نشر نرسیده است. در سال 2016 جامعه جهانی نشست بزرگ وارسا را برگزار کرد و تعهد سپرد که 15.2 میلیارد دلار تا سال 2020 به نیروهای امنیتی افغان کمک می‌کنند. در سال 2016 آمریکا 492 واسطه زیرهی را به نیروهای امنیتی افغان کمک کرد. به گفته جنرال شعیب قمندان قوت‌های هوایی افغانستان در این سال نزدیک به 20 بال طیاره در اختیار نیروهای امنیتی افغانستان قرار گرفته است.
توسط تیارات A-29, ND-530, تیارات Mi-35 و Mi-24 و تیارات هلیکوپتر Mi-17 ضربات کوبنده را ما بالای مواضع دشمن وارد کردیم.
در این حال شمار از تحلیلگران نظامی افغان دو دلیل را مطرح می کنند که به گفته آنان عدم مسئولیت نیروهای خارجی را در میدانهای نبرد نشان می دهد. به گفته عتیق الله مرخیل یکی کمتر بودن فعالیت‌های محاربوی این نیروها و دوم وارد شدن تلفات ملکی در جریان عملیات‌های هوایی از مشکلات عمده در فعالیت‌های نیروهای خارجی خوانده می شود.
در جنگ در فعالیت‌های محاربوی در ولسوالی‌ها قریه‌جات قدر موثر نیستند. ونه قدر سهم میگیرند.
آقای مرخیل همچنان گفت برای بهتر شدن امنیت بحث مدیریتی باید مورد توجه قرار گرفته، تداخل وظیفوی و عدم هماهنگی میان نیروهای امنیتی افغان و خارجی از بین برود و مواظبت از غیر نظامیان شکل بگیرد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت 9:30 با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. حالا هم نظیفه محبوبی با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
لوی درستیز اردوی پاکستان با رئیس جمهور، رئیس اجرایه و لوی درستیز اردوی افغانستان از طریق تلفن صحبت کرده است. مقام‌ها در ولایت هرات می‌گویند دو تن از افسران اردوی ملی در مربوطات ولسوالی چشت ربوده شدند. ولی بغلان می‌گوید دو قرارگاه نظامی در ولسوالی بغلان مرکزی به جای دیگر منتقل نه، بلکه بیشتر تقویت خواهند شد. خبرنگار رادیو آزادی در هرات می‌گوید عزیز احمد صادقی، مسئول تلویزیون محلی تابان در هرات، از سوی نیروهای پلیس لتوکوب شده است. والی شهر استانبول ترکیه میگوید در نتیجه حمله بالای یک کلوپ شبانه در این شهر در نخستین ساعات سال نو حداقل 35 تن کشته شدند. انفجار دو بم در یک منطقه پر ازدحام بازار بغداد دست کم 28 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در یک پیام سال نو ظاهرا دشمنان و رقیبان انتخاباتی خود را نشانه گرفته است. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه میگوید که در ماه جنوری به عراق می رود تا از نیروهایی که در ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا در برابر داعش می رزمند از نزدیک دیدن کند. با مدیر یک آرکستر موسیقی در روم پس از آن که در جریان یک کنسرت کریسمس به کودکان گفت سانتا کلاوس یا بابا نوئل وجود ندارد، از کارش اخراج شده است.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. این خبرها و تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com. گزارش را ادامه می دهیم. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان 2016 میلادی را سال تحرک مهاجران خوانده و می گوید که بازگشت پناهجویان در این سال به گونه‌ای بی‌سابقه افزایش داشته است. ارقام ثبت شده وزارت مهاجرین نشان می دهد که در سال 2016 میلادی کم و بیش 1,044,000 تن به کشور بازگشتند و در مقایسه با سال گذشته پناهندگی افغانها در کشورهای اروپایی کاهش یافته است. در این میان UNHCR یعنی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان از اراده مستحکم حکومت افغانستان در خصوص جابجایی شدن عودت کننده ها ستایش کرده و می گوید که ارقام بلند بازگشت کنندگان مشکلات را نیز به میان آورده. آرزو غیاسی در این مورد گزارش مفصل را تهیه کرده است.
حکومت افغانستان و ادارات بین المللی در بخش مهاجرین می گویند که در سال 2016 میلادی عودت کنندگان به گونه بی سابقه افزایش داشته است. تغییر سیاست کشورهای میزبان در برابر مهاجرین افغان، خدشه‌دار شدن روابط افغانستان و پاکستان، استفاده کشورهای میزبان از مهاجرین به حیث آلای فشار و برخی تحولات دیگر از دلایل عودت افغانها عنوان می شود. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید که این دلایل سبب شد تا تعداد زیادی از افغانهایی که سالها از کشورشان بدور بودند را در سال 2016 میلادی دوباره به آغوش افغانستان بکشاند. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت به رادیو آزادی گفت که عودت افغانها به خواست خودشان و به شکل تدریجی یکی از اهداف این وزارت بوده است. اما افزود که با در نظر داشت ارقام بلند عودت کنندگان می توان سال 2016 میلادی را یک سال پرچالش عنوان کرد.
در 13 سال گذشته افغانها به این پیمانی بزرگ به کشور برگشت نکرده بودند که سال جاری عودت نموده است. در مجموع 1,044,171 تن از آغاز سال جاری میلادی تا کنون به کشور برگشتند.
آقای میاخیل گفت که از این میان بیشترین ارقام یعنی 600 هزار آن مهاجرین اند که از پاکستان عودت کرده اند و بقیه از ایران و برخی کشورهای دیگر به افغانستان برگشته اند. به باور برخی از کارشناسان افغان، بیشترین افغانهای مقیم پاکستان زمانی به برگشت وادار ساخته شدند که این کشور به تعهداتش در زمینه تامین صلح و ثبات در افغانستان عمل نکرد. پس از درگیری این دو کشور همسایه در دروازه تورخم، پاکستان به خاطر وارد کردن فشار بر افغانستان دست به آزار و اذیت مهاجرین افغان در این کشور زد. در حالی که وضعیت در داخل کشور روبه و خامت گراییده بود، بر علاوه ناامنی ها در اکثر ولایات، اختلافات داخلی میان رهبران و حکومت نیز شدت گرفته بود. اما نه تنها افغانستان به فشارهای کشورهای میزبان تسلیم نشد، بلکه سفارت افغانستان در پاکستان کمپاین را تحت نام اخپل وطن گل وطن راه اندازی کرد تا مهاجرین افغان در پاکستان را علاقمند بازگشت به کشورشان نماید. و در داخل کشور رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفت که بدون بازگشت مهاجرین افغانستان تکمیل نیست. به اساس معلومات بیشترین افغان‌ها پس از تجاوز شوروی در سال 1979 کشورشان را ترک کردند. ارقام عودت کنندگان افغان در سال 2016 میلادی در حال افزایش را نشان می‌دهد که پس از کنفرانس بن و ایجاد حکومت موقت نیز شمار زیادی از افغان‌ها دوباره به این کشور برگشتند. در سال 2016 میلادی از یک سو اخراج اجباری مهاجرین افغان از سوی کشورهای میزبان افزایش داشته است و از سوی دیگر وضعیت بحرانی افغانستان سبب شد تا روند رفتن جوانان به کشورهای اروپایی نیز ادامه داشته باشد. بانک وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که درخواست پناهندگی افغانها به کشورهای اروپایی در سال 2016 میلادی در مقایسه به 2015 میلادی کاهش را نشان میدهد، اما در مجموع بحران مهاجرت را تازه نگاه داشته است. مسئولین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که در سال 2016 حدود 60 هزار افغان در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی کرده اند. این در حالی است که سال گذشته این رقم به 250 هزار تن می رسید. این که آینده آنان چی خواهد شد بحث دیگر است. اکنون سوال اینجاست که مهاجرینی که به افغانستان برگشته اند در چی وضعیتی به سر می برند؟ آیا توقعی را که از حکومت داشته اند به آن دست یافته اند یا خیر؟ یک تن از مهاجرینی که از کویته پاکستان به قندهار برگشته است در پاسخ می گوید: بانک با فرارسیدن فصل زمستان، سازمان ملل متحد روند برگشت مهاجرین را متوقف کرده است، اما هنوز هم دیده می شود که تعداد زیاد مهاجرین افغان به کشور برمی گردند. از گل رحیم که تازه از راه تورخم به افغانستان برمی گردد پرسیدیم که با وجود این همه مشکلات در داخل افغانستان و فرارسیدن فصل سرد زمستان چرا خواسته به کشور برگردد؟
در پاکستان بسیار با تکلیف بودیم، بسیار ظلم در حق ما کردند. خودم زندان را سپری کردم. هر کس میگفت که چرا کوچ نمی کنید. خانه های ما را ویران کردند. بدون اسناد هیچ کسی را نمی گذاشتند.
از جمع این مهاجرین تعداد زیادشان به کابل بازگشته اند که اکثرشان یا در خانه های کرایی جا به جا شده اند و یا هم در دشت های خشک شرق کابل مشغول آبادی می باشند. مهاجرین بازگشته ضمن شکایت از عدم توجه حکومت می گویند غذای ناچیز کشورشان را به غذای خوب مهاجرت نمی دهند.
از ایران بیامدیم، از این که پیش هموطنان خود هستیم، از این خاک هستیم، از این خاک به وجود آمدیم، پس به این خاک خود خب بالاخره مشکلات هست، در مشکلات بود و مشکلات هست، مشکلات فقر هست، مشکلات اقتصادی هست.
در کنار مهاجرین سالهای قبل، ده ها هزار افرادی که به شکل غیر قانونی به اروپا مهاجرت کرده بودند نیز طی سال 2016 دوباره به کشور برگشتانده شده اند. آنها در مصاحبه با رادیو آزادی نگرانیشان را از زندگی در افغانستان ابراز داشته و می افزایند که در بدل تمامی داشته هایشان خود را به اروپا رساندند و در حال حاضر برای زندگی کردن در افغانستان چیز خاصی در دست ندارند. در کنار این، شمار بجا شدگان داخلی نیز در سال 2016 میلادی به گونه بی سابقه افزایش داشته است. سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین، در اخیر سال مالی در جلسه استجوابی ولیس جرگه گفت تنها در سال جاری 550 هزار تن از محل اصلیشان بجا شده اند و در حال حاضر شمار مجموعی بجا شدگان به بیشتر از 1 میلیون و 300 هزار تن می رسد. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین و اداره بین المللی مهاجرت با توجه به تعداد کثیر مهاجرین افغانستان هشدار به بحران بشری داده است. نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین در افغانستان بر رادیو آزادی گفت در کنار مسئله برگشت مهاجرین افغان از خارج، مهاجرت های داخلی نیز به مشکلات حکومت افغانستان افزوده است.
برگشت این رقم درشتی از افغان ها در سال روان مشکلات زیادی را نه تنها بالای دولت بلکه بر مناطقی که بازگشت کردن به میان آورده، به مناطقی که عملا با مشکلات دسترسی به امکانات تحت فشار قرار دارن، این رقمی که دوباره با اون مناطق بازگشت کردن طبیعتا فشار بیشتر را وارد کردن.
اداره سازمان ملل در امور مهاجرین در سال 2016 با هر مهاجر راجستر شده ای که به کشور برگشته است حدود $400 آمریکایی کمک کرده است. حکومت افغانستان میگوید عمدترین مسئله مهاجران سرپناه است که برای حل آن حکومت در 29 ولایت ساخت 62 شهرک را منظور کرده است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته است حکومتش متحد به اسکان دوباره تمامی مهاجران است.
زیاده از 1,000,000 هموطنان ما دوباره به وطن برگشت و ضرورت عاجل از اینا مسکن است. نن راست بیا تجدید عهدو کو سلها زرم کرونه بجولو او دار جول بپزای کیگی.
وزارت امور مهاجرین ضمن قبول پیچیدگی های موجود فراراه پروسه توزیع زمین میگوید تا به حال به بیشتر از 70,000 تن نمره زمین در ولایت های مربوطه ایشان توزیع کرده و این روند همچنان ادامه دارد. میر سردار زدران یکی از آگاهان امور با در نظر داشت وضعیت داخلی افغانستان افزایش عودت کنندگان را فشار توسط کشورهای میزبان عنوان کرده میگوید که حکومت افغانستان حاضر به تسلیم شدن این فشارها نبود. اما مهاجرین برگشته میگویند سال 2016 را با سرگردانی و مشکلات زیادی گذرانده اند، اما امیدوارند که در سال جدید میلادی جنبه های عملی تعهدات حکومت را ببینند، زمینه کار برایشان فراهم شود و دسترس سیشان به حقوق اساسی زندگی ممکن گردد تا حداقل از برگشتشان به کشور ابراز ندامت نکنند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشن.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید و گزارش ها در مورد سال 2016 را ادامه می دهیم. با وجود تلاش های حکومت افغانستان و فشارهای بین المللی، در سال 2016 فساد اداری هنوز هم یک چالش بزرگ در افغانستان بوده. اداره عالی مبارزه با فساد اداری می گوید در کنار دیگر مشکلات، جامعه جهانی در این سال از روند مبارزه با فساد اداری حمایت نکرد. کمیسیون مبارزه با فساد اداری ولسی جرگه هم می گوید حکومت و جامعه جهانی هر دو در مبارزه با فساد کوتاهی کردند. اما مسئولان هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان گفتند در جریان سال 2016 برنامه های مهم را در همکاری با حکومت افغانستان طرح‌ریزی کرده و از آن حمایت شده است. جاوید حسن‌زاده در این مورد گزارش مفصل را تهیه کرده است.
در حالی که حکومت افغانستان و جامعه جهانی در یک سال گذشته از تلاش در جهت مبارزه با فساد اداری سخن زدند، اما این پدیده هنوز هم به حیث یک چالش بزرگ در کشور به شمار رفته و مردم از روند مبارزه با فساد اداری رضایت ندارند. اداره عالی مبارزه با فساد اداری نیز می‌پذیرد که در سال 2016 میلادی در کنار دستاوردها چالش‌های هم در برابر این پدیده وجود داشته است. مسئولان این اداره موجودات گروه های مافیایی موانع در برابر بررسی دوسیه های مقامات بلندپایه و عدم حمایت قانونی از این روند را از مشکلات جدی در برابر مبارزه با فساد اداری در سال 2016 میلادی می دانند. عبدالقهار فرخ رئیس بخش نشرات این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت در کنار این مشکلات جامعه جهانی نیز در روند مبارزه با فساد اداری همکاری لازم نکرده است.
اداره مبارزه با فساد اداری در طی یک سال هیچ گونه کمک های تخنیکی و مالی و حمایتی از هیچ نهاد بین المللی به دست نیاورد، اما در بخش سکتور خصوصی بسیار برخی از نیادها را این نیادهای بین‌المللی کمک کردن که در اونجا هم کنه میشه که چقدر موثریت خود را داشته. اگر این کمک ها موثریت خود را میذاشت ما امروز در یک شاهی وضعیت خوبتری میذاشت.
این در حالی است که بر اساس گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌المللی افغانستان در رده 166 کشور فاسد جهان قرار گرفته و پس از سومالیا و کره شمالی سومین کشور با بیشترین فساد اداری خوانده شد. اما آقای فرخ میگوید با وجود مشکلات حکومت افغانستان تلاش هایی را برای مبارزه با فساد اداری انجام داده است و ایجاد شورای عالی حکومتداری مبارزه با فساد اداری، ایجاد کمیسیون ملی تدارکات و مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری را بخش از تلاش های حکومت در جهت مبارزه با فساد اداری عنوان کرد. اما کمیسیون مبارزه با فساد اداری ولس جرگه میگوید در کنار جامعه جهانی حکومت افغانستان نیز در مبارزه با فساد اداری کوتاه آمده است. محمد عبدو یکی از اعضای این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من دولت افغانستان موفق نبوده که به گونه‌ای که مردم انتظار داره مبارزه بکنه دولت با فساد و هم جامعه جهانی در امر مبارزه با فساد در مشکلات گذاشته. چون خود هم کمک‌های کامدی کمک‌ها بخشش از طریق خود جناب مصطفی است که در همو بخشی که به مصطفی رسانده فساد وجود داشته.
جانسپ کوسر مفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان نیز پیش از این اظهار داشت که مسئول فساد اداری تنها افغان‌ها نیستند، بلکه کسانی در فساد دست دارند که برای دولت آمریکا میکنند. این در حال است که جامعه جهانی در کنفرانس های وارسو و بروکسل که در ارتباط با افغانستان در جریان سال 2016 میلادی برگزار گردید مبلغ بیش از 30 میلیارد دلار کمک را با افغانستان در بخش های مختلف تعهد کرد. جامعه جهانی کمک هایش را به افغانستان به آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد اداری در این کشور مشروط خوانده و تاکید کرد که حکومت افغانستان باید در این زمینه اقدامات جدی کند. حکومت افغانستان نیز در برابر تعهد این کمک ها گفت که در جهت مبارزه با فساد مبارزه جدی را انجام می دهد. اما دیدبان شفافیت افغانستان می گوید حکومت وحدت ملی در سال 2016 مبارزه جدی در بخش فساد اداری انجام نداده و برعکس فساد در ادارات حکومتی افزایش داشت. سید اکرام افضلی رئیس این اداره در صحبت با رادیو آزادی نقش جامعه جهانی را در وارد کردن فشار بر حکومت افغانستانی ضعیف عنوان کرد.
جامعه جهانی هم تا حد همکار بودن، اما متاسفانه که جامعه جهانی هم فشار را که باید برای حکومت افغانستان وارد میکرد تغییرات جدی را حکومت در حکومتداری ایجاد میکرد و وضعیت مبارزه با فساد بهتر میشد. این کار متاسفانه که نکردن و خواسته های جامعه جهانی هم بسیار واضح نبود از حکومت افغانستان و قسم نبود که حکومت افغانستان را حسابده بسازد.
به اساس یک سروی که در سال 2016 از این اداره در ارتباط به مبارزه با فساد اداری در افغانستان صورت گرفت، نشان داد که 46% مردم تایید کردند که جامعه جهانی در بخش مبارزه با فساد اداری جدی نیست. مردم عام در افغانستان تلاش های حکومت را در راستای مبارزه با فساد اداری در سال 2016 میلادی نیز غیر موثر خوانده و از جامعه جهانی انتقاد میکنند که از کمک‌هایش به افغانستان نظارت درست نکرده است. عبدالستار یکی از باشندگان کابل در مورد چنین میگوید:
اول انمی باید نظارت میکرد که انمی قدر پول که بر شما ما دادیم، انمی کدام سرک جور کردیم، مکتب جور کردیم، مؤسسه جور کردیم، دیگه جور کردیم، شفاخانه جور کردیم، همین پول تو باید انمی کار پیش میکرد.
باشندگان کابل میگویند با وجود ایجاد ادارات متعدد مبارزه با فساد اداری در یک سال گذشته، عاملین بزرگ فساد به شمول مقامات بلندپایه مجازات نشدند. در برخی موارد از عدم هماهنگی حکومت و جامعه جهانی در بخش مبارزه با فساد اداری و مصرف کمک ها به صورت درست و آن نیز از سوی مردم و کارشناسان انتقادات مطرح شده است. اما مسئولان هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان که یکی از ادارات بین المللی در افغانستان است میگوید در یک سال گذشته همکاری های خوبی در بخش مبارزه با فساد اداری از سوی این اتحادیه با حکومت وحدت ملی صورت گرفته است. عبدالله یادگاری مشاور مطبوعاتی هیئت این اتحادیه در صحبت با رادیو آزادی گفت اتحادیه اروپا در جریان سال 2016 کنفرانس را در ارتباط با مبارزه با فساد اداری در همکاری با حکومت برگزار کرده و پیشنهادات را نیز ارائه کرده است.
اتحادیه اروپا همی پیشنهادات همیشه تعقیب کرده و در دمرای دولت افغانستان در گفتگو بوده که چگونه راه برای مبارزه با فساد هموار شود. یکی از او کارهایی که انجام شد تشکیل همی مرکز عالی قضایی مبارزه با فساد بود، ایجاد استراتژی مبارزه با فساد بود و بعضی از پالیسی های دیگه که دولت افغانستان روش کار کرد و امسال اتحادیه اروپا نوبه‌اش همکاری نکرد.
این در حال است که چند هفته قبل برخی از نمایندگان مردم در شورای ملی ایجاد مرکز عدلی و قضایی را به انتقاد گرفته و گفتند این مرکز تا حال هیچ دوسیه‌ای از مقامات بلندپایه حکومت را بررسی نکرده است. کارشناسان افغان فساد اداری در افغانستان را یک مشکل عام خوانده و یکی از عوامل ادامه آن را حضور جامعه بین المللی در افغانستان می‌دانند و می‌گویند بیشتر خارجی‌ها در افغانستان به منافع خودشان فعالیت دارند. داوود مایار کارشناس افغان میگوید حضور بیش از 40 کشور خارجی در افغانستان حاکمیت حکومت را زیر سوال برده و سبب شده است تا فساد در افغانستان ادامه پیدا کند. اما کارشناسان میگویند در صورتی که جامعه جهانی از روند مبارزه با فساد اداری حمایت جدی نموده و حکومت نیز در ریشه یابی عوامل فساد تلاش های جدی نماید، این مشکل از افغانستان برطرف خواهد شد.
و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوید. گزارش ها را ادامه می دهیم. مقام های افغان می گویند بانک افغانستان در سال 2016 میلادی از لحاظ اقتصادی، پروژه های زیربنایی و تجارتی تا حد پیشرفت کرد، اما یک سلسله مشکلات نیز در این بخش ها داشته است. آنها می گویند در این سال افغانستان عضویت دائمی سازمان تجارت جهانی را نیز به دست آورد و در بخش تجارت با آسیای میانه نیز پیشرفت‌های صورت گرفته. به گفته مقام‌های افغان در سال 2016 سرمایه‌گذاری‌ها چشمگیر بوده و 30% در صادرات افزایش آمده است. فرشته ندا در این مورد گزارش مفصل را تهیه کرده است.
افتتاح خط راه آهن بندر آقینه، آمدن اولین ریل تجارتی از چین به افغانستان، امضای تفاهم نامه به خاطر راه ترانزیتی لاجورد، افتتاح کار پروژه کاسا 1000، سرعت بخشیدن و افتتاح کار بندر چابهار، افتتاح بند سلما و نهایی شدن کار تدارکاتی حدود 21 بند دیگر از جمله دستاوردهای مهم حکومت افغانستان است. وزیر تجارت و صنایع افغانستان میگوید حکومت این کشور پس از تلاش‌های زیاد توانسته در ماه جون سال 2016 میلادی عضویت دائمی سازمان تجارت جهانی را کسب نماید. همایون رسا میگوید عضویت در این سازمان زمینه رشد اقتصادی را برابر کرده و سالانه اقتصاد کشور 2.5% رشد خواهد کرد.
خوشبختانه بعد از سعی و تلاش فراوان افغانستان توانست با تاریخ 29 جون سال 2016 میلادی عضویت دائمی سازمان تجارت جهانی را به طور رسمی کسب نماید. چون 95% فعالیت‌های تجارتی که تجارت کالا نیز شامل آن می باشد توسط کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی صورت می‌گیرد.
این در حال است که تاکنون به خاطر سهل‌انگاری برخی از ادارات حکومتی تاجران افغان از موثریت این سازمان مستفید نشدند. مقامات حکومتی میگویند بانک مشکلات وجود دارد اما کارها در این بخش ادامه داشته است. از سوی هم اتاق تجارت و صنایع افغانستان نیز سال 2016 میلادی را از لحاظ اقتصادی و تجارتی سال خالی از بلندی‌ها و پستی‌ها نمی‌داند. سیام‌الدین پسر رئیس سخنگوی این اتاق در صحبت با رادیو آزادی گفت در نیمه دوم همین سال در بخش اقتصادی تغییرات مثبت به میان آمده است.
در همین سال حکومت در بخش‌های مختلف دستاوردهای فوق‌العاده داشته است، اما در برخی موارد دیگر با مشکلات جدی نیز مواجه گردیده است. پس از نیمه دوم سال 2016 میلادی تغییرات مثبت در بخش‌های خدمات، صادرات و تولیدات آغاز شده است.
اما گفته می شود به دلیل ناامنی ها در کشور سال 2016 میلادی زمینه مناسب برای سکتور خصوصی در بخش سرمایه گذاری نبوده است. از سوی هم بردالی متشبثین افغانستان می گوید فساد در ادارات، ناامنی ها، کمبود انرژی، نبود زمین برای سرمایه گذاران و بیروکراسی در افغانستان از مشکلات مهم صدرای تجارت و سرمایه گذاری در این کشور می باشد. حاجی رحمدین آقا رئیس این بورد در این مورد می گوید
بروکراسی دیر سویدی
در سال 2016 میلادی بیروکراسی، فساد اداری و ناامنی ها مشکلات عمده و صد رای تجارتی و سرمایه گذاری در افغانستان بوده است.
با وجود این همه تلاش ها هنوز هم بیلانس صادرات و واردات در افغانستان متوازن نبوده و همکنون این کشور 95% واردات و تنها 5% صادرات دارد. در این حال برخی اعضای کمیسیون اقتصادی ولسی جرگه میگویند ظرفیت پایین در ادارات و عملی نشدن پروژه ها در زمان معین آن رشد اقتصادی و تجارتی را در کشور متضرر ساخته است. محمد هاشم فاریابی یک تن از اعضای این کمیسیون میگوید
نبودن ظرفیت و عدم تطبیق پروژه در وقت زمان معین اینا سبب میشه که این پروژه تطبیق نشود و سبب ازی میشه که سبب مشکلات رشد اقتصادی
از سوی هم شماری از کارشناسان امور اقتصادی میگویند مشکلات داخلی حکومت وحدت ملی روی رشد اقتصادی و عملی شدن پروژه‌های زیربنایی تاثیر بد گذاشته است. مزمل شینواری یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت برخی اوقات مشکلات میان رئیس جمهور و رئیس جای سبب میشود تا کارها در ادارات دولتی به تعویق افتاده و با مشکلات مواجه گردد و این مسئله بالای وضعیت اقتصادی تاثیر بد به جا میگذارد.
چالش اساسی در سال 2016 در بخش اقتصادی و تجارتی مشکلات داخلی و تصامیم مهم حکومت در وقت کم بود که به صورت عموم سال 2016 یک سال خوب برای تجارت و سرمایه گذاری نبود.
کارشناسان میگویند در سالهای گذشته داد و ستد تجارتی افغانستان با کشورهای دیگر از راه بندر کراچی صورت میگرفت و برخی اوقات به خاطر مشکلات سیاسی میان افغانستان و اسلام آباد این مسئله با مشکل مواجه میگردید. در سال 2015 میلادی سطح سرمایه‌گذاری میان افغانستان و پاکستان 3 میلیارد دلار بود، اما حالا این رقم به 1.5 میلیارد دلار کاهش یافته است و عوض آن معاملات تجارتی افغانستان با چین، هندوستان و ایران بیشتر گردیده است. همچنان گفته می شود که تاجران افغان از طریق آسیای میانه اعتبار کشورهای مختلف را به دست نیاورده و همین را برای تاجران افغان قیمت تمام می شود. مزمل شینواری کارشناس مسائل اقتصادی در این مورد می گوید رای آسان و ارزان تجارتی افغانستان بندر کراچی است که حکومت این کشور می تواند مشکلات موجود در این مسیر را از طریق سازمان جهانی تجارت حل نماید.
رنگ های
زندگی
مثل سناش متعلم صنف 12 ها مکتب لامی شهید.
خودت حال که رخصتی های زمستان است مصروف چی هستین؟
به حال فیلم که رخصتی های زمستان است به ما رخصتی داده شده تا همی درس های مکتب بیاموزیم و بعد علاوه از این ما میتونیم که در کورس هایی که دوست داریم بریم، از جمله من خودم دوست داشتم که در کورس هنرستان بیایم و رسامی رو بیاموزم.
خودت رسامی را تو قبلا هم آموختی جای دیگه یا ای اولین بار از کورس آمدی و چطور علاقه گرفتی به رسامی؟
خب ما بار اول مسکده کورس آمدیم و بسیار راضی هستم از استادای محترم که بسیار به طریق درستش به ما میآموزن. به خاطر از این علاقه من شدم چون که پدر ما خودشان خطاط بودن و دوست داشتن که دخترشان هم یک رشته از این هنرها را یاد داشته باشن، هم علاقه من شدم که رسامی را انتخاب کنم.
با چی وسایل کار میکنین رسامی را؟
خب فعلا چون درسای نخست ما همراه پنسل آغاز کردیم، با استاد ما به ما یک درس را یا یک چیز را رسامی میکنن، بعدا ما خودمون از اونا تقلید کرده یا درست دیده که اونا چی رقم رو رسامی میکنن، بعدا خودمون رسامی میکنیم و بعدا چون درسای ما پیش رفت و قلمای نقاشی است و رنگا کل نقاشی چیزا رو بعدا آیسیس یاد میگیرم.
و از رسامای مشهور افغانستان میشه نام ببری؟ کدام رسام از یاد کارش رو دوست داری؟
من خودم شخصا استاد غلام محمد میمنگی رو دوست دارم که بعضی از استادای دیگه هم مشهور هستن. که
در رسامی چی زیاد برات جالب است که اون رو رسامی کنی؟
در رسامی خودش زمان که انسان یک رسامی را میکنه یک احساس جداگانه براش پیدا میشه، حس جداگانه میداشته باشه. زمان که خودت نقاشی یا رسامی میکنی فکرت آرام میباشه، همه چیز یعنی بسیار برد خوشایند میباشه. و خودم شخصا دوست دارم که اگر بیشتر بتونم پیشرفت کنم، دوست دارم که از طبیعت رسامی کنم و یا هم چهره های انسان باشه.
موفق باشی. تشکر.
Chora, oh, eu achei.